أسكنه أرضك سبعا
وتمتعه
فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البحر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها. المتقدم له ماري والمتأخر عنه ظاهر واللازم له.
دوستان عزیز، بشنوید در این لحظه صحبت‌های حاج آقا میرباقری رو.
اگر کسی به خدا ایمان داره و خدا خودش اعلام میکنه که او ارحم الراحمینه و هو ارحم الراحمین، و ما در دعاها هم خیلی وقتا میگیم یا ارحم الراحمین، پس اگر خدا رو ارحم الراحمین میدونید، خدا دلیلی نداره به بندگانش بخواد ستم کنه، بخواد بر بندگانش سخت بگیره. نگاهمون رو ما باید اصلاح کنیم، ما یقین داشته باشیم که خدا ارحم الراحمینه، او لطف میکنه به بندگانه. چطور شما که پدر هستید به زور هم که شده فرزندتون رو به مدرسه میفرستید ولی او نخواد بره؟ گاهی گریه میکنه پدر بچه رو به زور به مدرسه میبره. چرا؟ چون مدرسه و زحمت امروز و رنج امروز رو ذخیره آینده او میبینه. میتونید بگید پدر داره خشم و به اصطلاح خشونت ایجاد میکنه نسبت به فرزندش؟ هرگز، از باب لطفه. ما باید یقین داشته باشیم، اگر نگاهمون این باشه و یقین داشته باشیم که اون چه که خدا برای ما تقدیر میکنه از سر لطف و محبت. مطمئن رو دیر میفهمیم. در قیامت خواهیم دید که در قبال این مصائب دنیا چه ها به ما عطا میکنه. زندگی دنیا قلک آخرت، حال من تعبیر میکنم، در روایات داره مزرعه آخرت، تجارت خونه اولیای خداست. دنیا همه چیز نیست، خدا دنیا رو برای دنیا خلق نکرده. 50 سال تو دنیا هستیم، میخوابیم بیدار میشیم، احساس میکنیم نصف روز خواب بودیم، خود رو در صحنه قیامت میبینیم. زندگی ابدی ما شروع میشه 50 سال، 50,000 سال و بیشتر. به ما وعده دادن تمام مشکلات اینجا برای اهل ایمان، حتی یه ذره، حتی یه سردرد، ذخیره آخرت. در حدیثی بود که یک شب سردرد کفاره یک سال گناه برای مؤمن. ما آزموده میشیم، باید توی زندگی دنیا به رضای خدا راضی باشیم. مصائب دنیا اگر بد بود، چون خداوند به پیغمبرانش بزرگ حضرت ایوب اسوه صبر و بلا بودن.
خب دوستان عزیز، قبول باشه تا تو عباداتتون اون راز و نیازهای عاشقانتون با خدای بزرگ و مهربان. شما همچنان شنونده روی موج انقلاب هستید از رادیو گفتگو. یک بار دیگه این اعیاد و این ایام مبارک رو بهتون تبریک میگم، هم نیمه شعبان رو و هم دهه مبارک فجر رو. و اما یک موسیقی خاطر انگیز تقدیم به شما. یکی از موضوعاتی که امروز میخوایم بهش بپردازیم نقش باورداشت مهدویت در شکل گیری انقلاب اسلامی است. دوستان، باور به مهدویت در فرهنگ شیعه صرفا اعتقاد به یک منجی در آینده نیست، بلکه نگاهی زنده و اثرگذار به مسئولیت انسان حالا در برابر ظلم و بی‌عدالتی ها در زمان حاله. در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی ایران این باور از یک مفهوم فردی و عبادی فراتر رفت و به یک اندیشه اجتماعی و حرکت آفرینم تبدیل شد. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی نجفی، فعال فرهنگی حوزه داخلی و بین المللی و پژوهشگر حوزه شیعه شناسی. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، مردم عزیز ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور که این برنامه رو میشنوند، در خدمتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، در اندیشه شیعه انتظار ظهور اصلا چه معنایی داره و این مفهوم چطور میشه از یک حالت فردی به یک مسئولیت اجتماعی و سیاسی تبدیل بشه؟
بله، عرض کنم که خدمتون، من ابتدا یک تبریک عرض بکنم در ارتباط با میلاد با سعادت آقا امام زمان، امام اعظم جلال الله، و که قرین شده با دهه فجر انقلاب اسلامی، که خب این قرابت خیلی در واقع نوید در واقع اتفاقات بسیار خوبی رو انشالله در آینده میده به ما.
بله.
و من حالا عرض بکنم، این اشاره گرم کنم، دیشب حالا قبل از که بحث اصلی شروع بفرمایید،
بله،
شب توفیق داشتم قم رفتم
به
مسیر حرم به حرم و با توجه به اینکه بارون شدیدی هم به لطف خدا در واقع اونجا میبارید و مردم هم همینجور موکبا بود و اینها، و هم مردم خیس شدن حسابی و در این حال اون پیاده روی برقرار بود، موکبا برقرار بودن، انگار اصلا همه یک جور شیفته اون فضا و اون حرکت به سمت در واقع جمع‌کران بودن و واقعا لذت بخش بود، واقعا عالی بود. انشالله که همه مجبور هستن تو این مسیر، و گفتم اینو ابتدای بحث بگم که چقدر جالب بود این در واقع برنامه دیشب. حالا الان هم جاری و ساری هست، دیشب هم ما توفیق داشتیم که اونجا
خوش به سعادت
این عزیزان باشیم. بله، همونطور که فرمودید
در
صد با در واقع خود بحث انتظار ظهور، خب بله این میتونم بگم حالا با یک داستانی اجازه بدید خیلی کوتاه من این رو یه خود مفهومش رو در واقع توضیح بدم، بعد یه خود بفرمانم. مثل این در واقع واژه و این معنا مثل یک کودکی میمونه که با مادر و پدر یا با پدرش رفته در یک بازاری و اونجا دستش و دست پدرش هست، همینجور انواع و اقسام مغازه ها بازه، مردم رو میبینه، رفت آمد ها رو میبینه و خیلی حالا سرگرم این بازار میشه. همینجور که میره تا یه مثلا چند ساعتی که میشه اصلا تو بازار، یکو میبینه که پدر و مادر رو گم کرده و کسی دیگه کنارش نیست که بتونه ازش حمایت بکنه. این در واقع لحظه ای که اتفاق میفته و حس میکنه که عمیقا کسی کنارش نیست و تنهاییش رو از تمام وجود حس میکنه، اون لحظه منتظر دیدار دوباره پدر و مادرش هست. این حس انتظار اینجا ایجاد میشه، شکل میگیره. در واقع در قالب این داستان من عرضم این هستش که اون لحظه ای که از عمق وجود احساس میکنیم که پدر و مادر الان کنار ما نیست تو این بازار شلوغ دنیا، میبینیم اون امام و راهنمایی که در واقع باید اینجا کنار ما می بود الان قرار ما کنارشون نیستیم، اون حس انتظار شکل میگیره و اینجا معنی و مفهوم واقعی انتظار ما میتونیم بگیم که در واقع پیگیری و دنبال کردن اون حس پدری از طرف اماممون هست که میتونیم دوباره داشته باشیم.
بله، خب حالا این در واقع مفهوم انتظار رو ما میخوایم ببینیم که چطور از یک حالت فردی به یک مسئولیت اجتماعی و سیاسی میتونیم تبدیلش بکنیم.
بله، ببینید ما در طور با مسئله اجتماعی این بروز و ظهور دوباره مباحث فردیه. همین مردم ما وقتی که حول امام امت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی که انقلاب در واقع امام آغاز شد و مردم در واقع همراهی کردن امام رو و امام رو تبعید کردن و امام خارج از ایران رفتن، همین حس دوباره شکل گرفت در یک محیط کوچیکتر. وقتی دیدن که اون پدر اون امت نیست، این بروز و ظهورش در حوزه اجتماعی شکل میگیره، در حوزه سیاسی شکل میگیره، در حوزه فرهنگی شکل میگیره، در حالت بزرگترش در ارتباط با امام زمان هست. یعنی همون حالتی که ما تنهاییم و باید دست پدر و مادر رو دوباره بگیریم و بتونیم درست زندگی کنیم، درست هدایت بشیم، رو در حوزه اجتماعی ما اون حسه بروز و ظهورش میره در حوزه هنر، میره در حوزه نمم بحث آموزش، میره در حوزه سیاست. این باز میشه در حوزه اجتماعی.
نه. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه، این باور به عدالت جهانی در عصر ظهور چه تأثیری بر نگاه مردم متدین ایران عزیز نسبت به حکومت پهلوی و مسئله مبارزه با ظلم داشت؟
ببینید اگر تاریخ و معاصر رو مطالعه فرموده باشین این دوست عزیزان شنوندگان، ببینید ما اولین جرقه های در واقع حالا میتونم بگم مشروطیت رو بخوام باز بکنم در 100 خورده ای سال پیش که اتفاق افتاد.
بله.
مردم از در واقع بی‌عدالتی در واقع ناراضی بودن و رفتن به بیوت علما. این رفتن بیوت علما و از علما خواستن که برای ما عدالت خانه ایجاد بکنید. عدالت خانه اصلا توی تاریخ مطرح شد که بعدها این انقلاب ها این در واقع انقلاب و خواست عدالت خانه توسعه پیدا کرد و در واقع به این نقطه رسید که حالا با توجه به در واقع فضایی که دمیده شد از جاهای دیگه فارغ از داخلی، از بیرون در واقع دمیده شد، گفتن آقا شما در واقع مشروطه میخواهید. در واقع مردم ایران که مسلمان شیعه بودن، شیعه اثنا عشری بودن و یکی از اصول پنجگانه دین ما در واقع اصول دین در واقع جزء اصول پنجگانه عدالت هست، عدل هست، این در وجود در واقع همه شیعیان هست، مردم اومدن عدالت خانه خواستن. من این میخوام عرض بکنم که این توقع و این خواست ملت ایران از عدل، این ادامه ماجرا به این سمت رفت که علما بیان و این عدل رو پیاده بکنن، چون واقعا کسی نبود که بتونه این عدل رو در جامعه اسلامی پیاده بکنه که اون تز در واقع ولایت فقیه مطرح شد و امام خمینی اومدن و در واقع این عدالت رو بخوان برنامه بکنن. انشالله.
ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر نجفی عزیز.
من هم از شما تشکر میکنم و مردم عزیز که ما همیشه اگر توفیقاتی برای کشور باشه با همراهی مردم در همه صحنه ها خواهد بود. ممنونم از شما، تشکر میکنم.
سلامت باشید، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی نجفی، فعال فرهنگی حوزه داخلی و بین‌المللی و پژوهشگر حوزه شیعه شناسی، در مورد نقش باورداشت مهدویت در شکل‌گیری انقلاب اسلامی. نیمه شبان دوستان، روز امید اجتماعی است، روزی که دلها به هم نزدیک‌تر میشه. مثلا انتظار یعنی بی تفاوت نبودن، عدالت برای همه، یعنی درد دیگران رو دیدن و گذر نکردن، یعنی باور کنیم جهان میتونه بهتر باشه.
روایتی پرکشش و چند صدایی از نور و انتظار، فراتر از یک گزارش تاریخی ساده، کتابی که شما را به سفری پرشور در میان روایت‌ها و بشارت‌های مهدوی می‌برد، اما با یک روش کاملاً متفاوت و جذاب، بیان هر واقعه از چندین چشم و چندین زبان. در کتاب فرزند خورشید، گواهی‌های مستقل تاریخی همچون قطعات یک پازل در کنار هم قرار می‌گیرند و تصویری روشن از حقیقت ارائه می‌دهند. نویسنده نه تنها تاریخ که احساس و ایمان پشت آن را نیز روایت می‌کند و از شما دعوت می‌کند تا حقیقت را از نگاه شاهدان گوناگونش ببینید. بویش کتابخانی فرزند خورشید همراه با جوایز نقدی و معنوی. برای تهیه کتاب و شرکت در مسابقه، عدد 4 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
خب دوستان عزیز، بپردازیم به یک موضوع بسیار مهم که میدونم همه شما خبرهاشو دنبال میکنید. تحرکات دیپلماتیک جدید درباره مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و امریکاست. دوستان، در ادامه تحرکات دیپلماتیک پیرامون مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و امریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده که برنامه‌ریزی برای انجام گفتگوها طی چند روز آینده انجام شده و رایزنی‌ها برای تعیین محل برگزاری هم در حال نهایی شدن. شون گفتن در چند کشور، در واقع کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عمان و برخی دیگه از کشورهای دوست، آمادگی خودشون رو برای میزبانی این مذاکرات اعلام کردن. حالا در مورد کیفیت و در واقع مباحثی از این دست گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر قاسم علی دوستی، تحلیلگر روابط بین الملل. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، اعلام آمادگی چند کشور منطقه برای میزبانی مذاکرات ایران و امریکا چه پیام سیاسی و دیپلماتیکی در سطح منطقه و جهان داره؟
ببینید، اول مکان و زمان مذاکره هنوز مشخص نشده و حتی هنوز ترکیب در واقع کشورهایی که باید شرکت بکنن و یا اساسا عدم حضور در واقع سایر بازیگران به جز آمریکا هم معین نشده. عنوان میشه ممکنه این در واقع نشست در ترکیه یا عمان انجام بشه. یک روایتی هم هست که عنوان میکنه که این نشست قرار نیست که با حضور کشورهای دیگر به انجام برسه. در این حال دونالد ترامپ هم بنا به اعلام رسانه‌های آمریکایی قبول کرده، حتی اگر در عمان و حتی بدون حضور بازیگران دیگر هم این نشست رو و این مذاکره رو برگزار بکنه. این یه نکته. نکته دوم، ببینید نشانه‌ها واقعیات حاکم بر سیاست آمریکا، البته با لحاظ تأثیر رژیم اسرائیل بر محاسبات آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران، نشون میده که اگر شرایط مطلوب نظر آمریکا برای جنگ نظامی با ایران فراهم بود، همونطوری که در جنگ 12 روزه را به جهت محاسبات غلط اسرائیل نشون داد، ترامپ هرگز تن به مذاکره یا عقب نشینی از خواستهای قبلی نمیداد. بنابراین پیگیری مذاکره پس از اون لشکرکشی و به منطقه تقریبا میشه که حاوی یک واقعیت ملموس و مشخصیه و نشون عدم توان یا ریخته بالای گزینه نظامی برای آمریکا. ترامپ پس از شکست توطئه براندازی به منظور توجیه در واقع وعده هایی که به اختشاشگران در حمایت داده بود، تلاش کرد در یک چارچوب جنگ شناختی ضمن ایجاد سایه جنگ و ایجاد ترس و هراس در مردم با درگیر کردن ایران در یک فضای روانی، اولا اختشاشگران رو ترغیب به ادامه آشوب‌ها بکنه، اعتراض و اعتراض مردمی رو در واقع احیا و از طرفی تجهیزات و توان بسیار قابل توجهی از جمله در واقع ناو هواپیمای ابراهام لینکلن رو در واقع به سمت منطقه گسیل بکنه، تا در واقع با یک نمایش قدرت حاکمیت کشور رو مجبور به تسلیم و مقابل در مقابل شرایط آمریکا بکنه. شرایط چی بود؟ شرایط این بود: خروج کامل اورانیوم قرار شده از ایران، اعمال محدودیت بر ذخایر موشک‌های دوربرد ایران، تغییر سیاست ایران در حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه و ممنوعیت انسازی مستقل اورانیوم. خب البته باید مستکه بشم که این شروط مربوط امروز و دوره دونالد ترامپ هم نیست. این شرایط از ابتدای مذاکرات هستی در سال 2003 همیشه مورد توجه جناح محافظه‌کار در آمریکا بوده، اما در لفافه گفته میشد. در نهایت بعد از انتخاب مجدد ترامپ این شروط به صورت آشکار مطرح شد. بله. و تلاش آمریکا این بود که از چارچوب دیپلماسی اجبار این رو ایران تحمیل بکنه. پس به خوبی روشنه که این شروط در واقع اصل بحث و بیس اقدام آمریکا رو شکل میداد، این نیت اصلی بود. اما مشخص بود که این شروط هرگز برای ایران قابل مذاکره نبود و نیست و معادله، و چرا؟ چون معادله تقسیم شدن ایران تلقی میشه و میشد.
خب چرا دوباره مطرح میکنه؟
الان خدمت تو عرض میکنم، من این رو دارم مطرح میکنم به خاطر اینکه بدونید در این مرحله ای که داره مذاکره انجام میشه، در واقع با عقب نشینی ترامپ اون شروط تحت شعاع قرار گرفته.
بله.
حتی در واقع تو این قضیه ایران حتی به این بحث هم فکر هم نمی کرد که در واقع چنین مطالعاتی رو بپذیره، چون پذیرفته اون یعنی ساده لوحانه، از ساده لوحی و در واقع حرکت به سمت جنگ و در واقع نابودی کشور. بنابراین مقاومت ایران موجب شد تا این سناریو و جایگزین اون یعنی تهدید اون به حمله نظامی با شکست مواجه شده بجه. و این جنگ شناختی در واقع اون نتیجه ملموس رو برای آمریکایی به بار نیاورد. خب این مقاومت هم ناشی از چند عامل داخلی منطقه جهانی. اولا مردم کشور در عین نارضایتی از بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی، اما مخالف هر گونه تجاوز و حمله آمریکا و رژیم اسرائیل بودن، و لذا این رو با حضور در خیابون، راهپیمایی ها و در واقع خاموش و آرام شدن فضای خیابون ها به اثبات رسوندن. دوان آمادگی نیروهای مسلح در واکنش به هر نوع تجاوزی که به صورت حتی به صورت پیشدستانه، ابهام در سطح ابعاد ماهیت و واکنش ایران که دشمن رو از هر گونه اقدامی نظامی در واقع دچار شک و ابهام کرد، به عبارتی ریسک هر گونه اقدام و نمایش قدرت و حتی عمل به قدرت در واقع تعدی نظامی را در واقع در تصور و محاسبات دشمن به هم ریخت. ابهام در میزان قدرت دفاع ایران، تحرک وسیع نیروهای مردمی، نیروهای مقاومت در داخل منطقه، نمایش اراده ایران در مقابل با هر گونه تجاوز نظامی، و بالاخره مخالفت و هراس همه کشورهای منطقه از بی‌ثباتی و آشوبی که چنین تهاجمی میتونه به راه بندازه و حتی مخالفت جدی قدرت‌های فرامنطقه مثل چین و روسیه با هر گونه اعمال در واقع زور، حتی مثلا تصور میشد با این تهدید روسیه و چین عقب بکشن، در حالی که با حضور آمریکا یا در منطقه تصمیم به مانور نظامی مشترک بین ایران و روسیه و چین گرفته شد که همین قضیه در واقع نشون میداد که قدرت‌ها نه تنها عقب نشینی نکردن بلکه مصرن که هر گونه زور و توسل به زور رو در رابطه بین الملل از بین ببرن. خب در چارچوب چنین فضاییه که ترامپ در آخرین موضع خودشون شما شاهد بودید که ضمن عقب نشینی از شروط قبلی فقط مسئله هسته‌ای رو تنها موضوع مذاکره اعلام میکنه، یعنی همون قضیه که ایران در واقع مطرح میکنه که قرار باشه مذاکره انجام بشه فقط بحث هسته‌ای. ایران هم که همیشه این بحث رو اعلام کرده که فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌آمیزه، از طرف همیشه به دنبال صلح و امنیت منطقه‌ای. بنابراین یک سمت این قضیه که در واقع وادار کرد آمریکایی‌ها رو که عقب نشینی بکنن و بپذیرن که تنها با موضوع بحث عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای که همیشه مورد توجه خود ایران هم بوده، حتی فتوای مقام معظم رهبری هم بر این در واقع استوار بوده از قدیم تا به حال، با پیگیری و درخواست کشور این منطقه، خب ایران و قدرت‌های جهانی در واقع ایران قرار شد یک فرصتی رو برای دیپلماسی قرار بده، این رو پذیرفت. آمریکایی هم با عقب نشینی در واقع اون شروطی که داشتن پذیرفتن که در همین چارچوب وارد بحث بشن. بذار اون چه واضحه، این که همه دی این که مذاکره فقط با آمریکا و در باره موضوع هسته‌ای خواهد بود در این نشست،
بله.
در این چارچوب هم به نظر میرسه که اولویت ایران، اولویت اول ایران در مذاکرات باید برداشت شدن تحریم‌های اقتصادی برای آمریکا، تضمین اینی برای دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای باشه، که این هر دوتا بحث تحریم ها که همیشه مورد توجه ما بوده در نشست ها، بحث تضمینی هم که برای آمریکا هست، یعنی اون منافعی هم که برای آمریکا داره، ما مشکلی در این خصوص هم نداشتیم و نداریم. پس میشه نتیجه گرفت که این توافق به دلیل غیر قابل تصور بودن هزینه آمریکا و اجبار به انتخاب راه مذاکره توسط دونالد ترامپ شکل گرفت، و البته در صورت صداقت هم آمریکا در اگر واقعا صداقت داشته باشن در ورود مذاکرات و اگر فهم درستی دونالد ترامپ از باطلاق و دامی که نتانیاهو برای پهن کرده و واردش نشه، در واقع این مذاکره میتونه امکان پذیر و به سود طرفین خواهد بود. بنابراین بدیهیه اگه ترامپ بخواد در زمین اگر بخواد از تجربه گذشته درس نگیره،
بله،
و اگر همونطور که معظم رهبری عنوان کردن نخواد که در این مذاکره عاقلانه، منصفانه و درست بر سر میز مذاکره بنشینه و در زمین بازی رژیم اسرائیل مجددا بازی کنه، همونطور که اشاره شد هر گونه ماجراجویی از طرف آمریکا و اسرائیل میتونه به یک جنگ منطقه‌ای منجر بشه که در این قائله هیچ طرف برنده‌ای وجود نخواهد داشت، در این حال بازنده جمهوری اسلامی ایران هرگز نخواهد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر علی دوستی عزیز، خیلی لطف کردین.
منم تشکر میکنم، شب شما باشه.
شب شما بخیر، خداحافظ. خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، ممنونم از این که همچنان روی موج انقلاب رو میشنوید و ما میخوایم به محل 44مین جشنواره بین المللی فیلم فجر بریم، پردیس سینما ملت. برنامه سینما گفتگو رو دوستان اون از اونجا تقدیم شما عزیزان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدم، دل که خوش باشه خوشبختی.
چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر و هنوز سینما می دمد از دل این سرزمین. سینما گفتگو،
به به پایت ریختم اندوه یک دریا زلالی را، بلور عشقها در کاسه ماه هلالی را. تو ناگاهان می آیی مثل این ناگاه بی فرصت، پذیرا باش از این دلتنگ شعری.